بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در جلسات گذشته صحبت درباره تفسیر دومین آیه از آیات مبارکه سوره حمد بود. بحث به ویژگی های ربوبیت الهی رسید. عرض کردیم که مهمترین ویژگی های ربوبیت الهی که در کنار نام رب برای خداوند سبحان ذکر شده عبارت است از آفرینش همه پدیده ها. این ویژگی در چند آیه ذکر شده، یکی در سوره غافر آیه 62 که می‌فرماید ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. این خدای شماست، ذالکم الله، این خدا رب شماست، مالک و مدبر شماست، ساماندهنده امور شماست. ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء، این خالق یکی از مظاهر ربوبیت است. خالق و کل شیء، آفریدگار همه چیز است، همه پدیده ها مخلوق اوست، آفریده اوست. لا اله الا هو، جز او خدایی نیست. فانا تؤفکون، چرا حیران و سرگردان هستید؟ همچنین آیه 102 از سوره مبارکه انعام، باز اونجا هم همین مطلب تکرار شده، با این تفاوت که لا اله الا هو مقدمه و یه فعبدو هم اضافه است، بیش از اون آیه است. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق و کل شیء فعبدوه، این خدای شماست، این خود. ذالکم الله ربکم، این خدا رب شماست، مالک و مدبر شماست، جز او خدا اینیست. خالق و کل شیء، باز این خلقت همه اشیاء به عنوان یکی از مظاهر ربوبیت الهی مطرح شده. در این روایت هم، بله، این آیه سوم، این آیه رو عنایت بفرمایید، آیه 54 از سوره اعراف، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، رب شما، مالک و مدبر شما، که ترجمه می شود اینجا به پروردگار. حالا این پروردگار تا چه اندازه ای در ترجمه رب صحیحه یا نه، انشاءالله در ادامه بحث خواهد آمد. ان ربکم الله، رب شما، مالک و مدبر شما، خدایی است که خلق السماوات والارض. این از مظاهر ربوبیت الهی، خلق آسمان ها زمین، فی ستة ایام، در شش روز. شش روز اینجا روز بمعنی دور است، در شش دوران. ثم استوى على العرش، بعد سلطه بر عرش، یعنی همه عالم هستی که از معانی عرش، یغش اللیل النهار، شب را با روز می پوشاند، یغش اللیل النهار، لیل را لباس شب بر روز پوشانده می شود، می پوشاند، یطلب او حسیسا، تا بالاخره اینا مورد بحث ما نیست، تا میرسه به علا له الخلق و الامر، همه در اون زیر آیه، اون زیر آیه مورد استشهاد است. آگاه باشید خلق، آفرینش و امر با اوست، اختصاص به او داره. تبارک الله رب العالمین، فرخنده است رب عالمین، مالک و مدبر جهانیان یا پروردگار جهانها یا جهانیان. اینم باز یه عالمین هم یه بحثی داره که به معنای جهانهاست، جهانیان هست، این رو بحث خواهیم کرد، یا معنای گسترده تر از این داره. در روایتی امیرالمومنین علیه السلام، یه روایت رو قبلا خدمتتون عرض کردیم، چند تا روایت هم در این جلسه خدمتتون عرض میکنیم. این روایتی که الان ملاحظه میکنید در کتاب توحید صدوق صفحه 69 هست، در بهار جلد 4 صفحه 222 هم هست. الحمدلله الذی لا من شیء کان ولا من شیء کون ما قد کان، ستایش برای خدایی است که از چیزی به وجود نیامده، لا من شیء کان، خودش اصل نداره، از چیزی به وجود نیامده، ولا من شیء کون ما قد کان، و نه از چیزی ساخته اون چیزی را که به وجود آمد، مستشهدون به کلیت الاجناس علی ربوبیته، شاهد گرفته، شاهد بر ربوبیتش گرفته، گواه ربوبیتش گرفته خلقت همه موجودات رو، یعنی خلقت همه موجودات گواه ربوبیت الهی، مظهر ربوبیت الهی است، که همونطور اون در واقع این روایاتی که خدمتتون عرض میکنیم تفسیر اون آیاتی است که قبلا ذکر شد، یا این جمله از امام رضا علیه السلام کافی جلد 1 صفحه 105، الحمدلله فاطر الاشیاء انشاء و مبتدعها ابتداء به قدرته و حکمته، ستایش از آن خداست که بی گمان پدید آورنده اشیاء و نوآور آنها و مبتدعها به قدرت ابتداء و حکمته به توانایی و فرزانگی خیش، لا من شیء فیبطل اختراع، فیبطل الاختراع، خب این چیزها رو که آفریده نه از چیزی آفریده تا اختراع محسوب نشود، ولا لعلت فلا یصح الابتداء، نه از ماده ای که نوآوری صحیح نباشد، خلق ما شاء کیف شاء متوحدن به ذالک، هر چرا که خواست، آن چرا خواست، همان گونه که خواست به یگانگی در آن آفرید، تا لاظهار حکمته و حقیقت ربوبیته، تا فرزانگی و حقیقت ربوبیت خودش رو پدیدار کنه. همطور که ملاحظه میکنید اینجا لاظهار آفریده های خدا در واقع مظهر ربوبیت الهی و مظهر حکمت او هستند، مظهر و مظهر حکمت و حقیقت ربوبیت الهی هستند. ویژگی دوم ربوبیت الهی، وحدت در ربوبیت، انحصار ربوبیت به خدا، اختصاص ربوبیت به خدا، این دومین ویژگی، این که میگه رب العالمین، دومین ویژگی ربوبیت الهی اینه که شامل همه پدیده ها میشه، یعنی مالکیت و ساماندهی امور جهان اختصاص به خدا داره، دیگری در تدبیر جهان شریک خدا نیست، هیچ کس هیچ چیز با خدا در این ویژگی شریک نیست. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 164 از سوره مبارکه انعام. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء. آیا به جز خدا خدای دیگری را طلب کنم در حالی که او رب کل شیء هست؟ این قسمت دوم هم هو رب کل شیء، این مورد استناد و استشهاد ماست، یعنی دومین ویژگی ربوبیت الهی است. هو رب کل شیء، مالکیت و تدبیر همه اشیاء اختصاص به حضرت حق داره، هیچ کس شریک نیست. یعنی هر کسی در تدبیر جهان، بخشش، بخشی از جهان یا همه جهان نقش اگر کسی قائل باشه، این میشه مشرک. نقش استقلالی ها، حتی ائمه علیهم السلام، انبیاء الهی، نقششون در جهان نقش استقلالی نیست، به اذن خداست. حضرت عیسی میفرمود که انی اخلق لکم من الطیر من الطیر که هیئت من الطین که هیئت الطیر به اذن الله. در بعضی از آیات داره و از تخلق به اذنی خلق میکنی به اذن من، یا در بعضی از آیات به اذن الله. کاری میکنه، خلق میکنه ولی به اذن خدا، تدبیر میکنه به اذن خدا. هیچ کس در ربوبیت الهی شریک نیست، یعنی استقلالا نقش نداره. در یه روایتی دارد که یک کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم علیه السلام صلوات الله علیه، عرض کرد السلام علیک یا ربی، یعنی پیغمبر رو به عنوان چی؟ به عنوان رب خطاب کرد، السلام علیک یا ربی. این شرکه. پیغمبر فرمود که در روایت اینجور دارد در بهار جلد 25 صفحه 297، ما لکه لعنک الله ربی و ربک، تو را چه شده؟ لعنت خدا بر تو باد، ربی و ربک الله، رب من و رب تو خداست. کسی من شریک خدا که نیستم بخوام رب تو باشم. این غلوه. ائمه اهل بیت همه مربوب خدا هستن، هیچ کدام نقش استقلالی در جهان ندارن. این روایت رو ملاحظه بفرمایید در نهج البلاغه خطبه 65، لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان ولا تخوف من عواقب الزمان ولا استعانت على ند مصابر ولا شریک مکاثر ولا ضد منافر ولكن خلائق مربوبون و عباد داخرون. ملاحظه میکنید آنچه آفرید نه برای افزون قدرت و توان بود و نه به خاطر بیم از پیشامدهای زمان و نه برای آن که در برابر همتایی جنگجو و یا شریکی که به مال نازد و یا مخالفی برتری جوی او او را یاری دهد، بلکه آنان وی آفریدگانی هستند سامان یافته و بردگانی خرد و بیمقدار. خب پس این دومین ویژگی است که خدمتون عرض کنم ربوبیت الهی داره. تا ادامه بحث، غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.